بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 39، 4 آذر 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. وعده داده بودیم محضر مبارک دوستان گرامی که این بحث اصل مثبت را به جایی برسانیم. ما در جلسه گذشته پیشینه بحث اصل مثبت و محضر دوستان مطرح کردیم، به اضافه یک تعریف در رابطه با اصل مثبت. امروز در ادامه بحث به نکات دیگری اشاره می‌کنیم و از اون جمله نکات انظار بزرگان ماست، مثل جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه، مبنی بر این که دلیل این بزرگان بر این که اصل مثبت حجت نیست در اصول چیست. ما در پایان بحث گذشتمون یه تعریفی ارائه دادیم از اصل مثبت و اون تعریفی که ما ارائه دادیم، البته تعریف‌های دیگری هم ارائه داده شده. من خدمت یکی از دوستان عزیزی که بعد از درس تشریف بردند و تعریف دیگری را مطرح کردند، عرض کردم که چون عمدتاً اصل مثبت را در رابطه با استصحاب مطرح می‌کنند، لذا ما تعریف را بر همون مبنا قرار دادیم، گرچه در متن واقع اصل مثبت منحصر به استصحاب نیست. تعریفی که ما اون روز محضر دوستان فاضلمون مطرح کردیم، گفتیم اصل مثبت عبارت است از استصحاب چیزی. ببینید، پس اولا از اصول عملیه است و ثانیاً در رابطه با استصحاب است. استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی، یعنی امری خارج از ماجرای مستصحب، که این را ما به سه بخش تقسیم کردیم. یک بخش این بود که امر خارجی ما نسبت به مستصحب گاهی لازم است، گاهی ملزوم است و گاهی ملازم است. برای هر کدام یک از این سه مورد هم خدمت دوستان بزرگوارمون مثال زدیم. در اونجایی که لازم باشد استصحاب میکنیم حیات زید را و گفتیم نتیجه میگیریم لازم خارجی اون را که رشد مو هست. یعنی اگر زید مثلا هنوز زنده باشد به استصحاب میکنیم حیات او، پس بنابراین الان بر صورت او مو رویده است. حالا اگر کسی بخواد بر این یک اثر شرعی بار کند که نذر کرده باشد که اگر جناب آقازاده زید مثلا یا خود زید مو بر صورتش رویده باشد، ما این مقدار در راه خدا صدقه می دهیم. استصحاب ملزوم هم عرض کردیم، مثل این که ملزوم مستصحب باشد، ملزوم شما مستصحبه، استصحاب می کنید آتش را، امر خارجی ببخشید، امر خارجی ملزوم مستصحب است، استصحاب میکنید آتش را و نتیجه میگیرید دود را. دود در اینجا ملزوم است، چون از دود پی میبرید که بفرمایید آتشی وجود دارد. و گاهی از اوقات هم ملازم است امر خارجی، مثل استصحاب حیات زید که ملازم است با تپش قلب زید، تپیدن قلب زید و مشابه ذلک. اون چه امروز میخواییم تقدیم محضر دوستان فاضلمون بکنیم از اینجا به عنوان اول بحث، این است که اصل مثبت دوستان علیکم السلام جاییست که بین مستصحب و اثر شرعی یک واسطه عقلی یا عادی مطرح باشد. یعنی یک مستصحب دارید، یه واسطه دارید، اون واسطه عقلی است یا عادی، و بعد هم اثر شرعی را میخواید بار کنید. این که دعوا هست که آیا اصل مثبت حجت است یا نه، دعوا همینجاست. یه چیزی را شما استصحاب کردید و بعد میخواید با یه واسطه عقلی یا یه واسطه عادی یک اثر بفرمایید شرعی را بر اون بار کنید. تو مثالایی که میزنم الان خدمت دوستان بزرگوارمون داستان حل میشود. در حالت عادی استصحاب به این صورته. حالت عادی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که واسطه‌ای در کار نیست، شما استصحاب میکنید و یه اثر شرعی هم بر اون مستصحبتون بار میکنید، دیگه اصل مثبت و بساط و تشکیلاتی در کار نیست. این کر، این آب سابقا چه بود؟ ایها الفضلاء المعاصرین، کر بود. الان شک من میکنم که آیا بر کریت اون باقی هست یا بر کریت اون باقی نیست. استصحاب میکنم بفرمایید کریت را. اگر استصحاب کردم کریت، چه اثر شرعی برش مترتب میشود؟ طهارت. یعنی به این معنا اگر دست منم نجس باشد تو این آب مثلا برود، این عاصم این آب و در نتیجه متنجس نمیشود این آب. این یه استصحابی کرده اید، یه مستصحبی دارید و یه اثر شرعی بر اون بار میشود. اما در جریان اصل مثبت فضلای عزیز دوستان بزرگوار، اگر بخوایم یه نموداری ترسیم کنیم در رابطه با اصل مثبت، نمودار به این کیفیت هست که یک مستصحب داریم، یعنی یه استصحابی جاری میکنیم و طبعا یک مستصحب داریم، یک امر عقلی یا یک امر عادی داریم و یک اثر شرعی داریم. از چند بخش تشکیل میشود؟ جا بگید مستصحبان واسطتون سواء کان عقلیا او عادیا و اثرون بفرمایید شرعی. دعوا سر اینه که آیا شما اگر احیانا استصحاب کردید و یک اثر عقلی یا عادی بر این بار شد، میتونید با این واسطه اثر شرعی هم بار بکنید یا نه؟ مثال خوب برای علمای اعلام روشن بشود. مثلا عرض شود که توضیح مطلب این است که اگر موضوعی دارای اثر شرعی باشد، موضوعی دارای اثر شرعی باشد، این موضوع لا یخلو من ثلاثت حالات، یا این موضوع شما محرز بالوجدان است، یعنی قطع دارید به این موضوع، یا این موضوع شما من طریق الاماره ثابت شده است، یا این موضوع شما از طریق بفرمایید اصل که در مثال ما یعنی بفرمایید استثناء. بسیار. پس بنابراین اگر موضوعی دارای اثر شرعی باشد، این یا از راه قطع برای ما ثابت می شود، یا از راه اماره ثابت می شود، یا از راه اصل عملی. این را بدانید و آگاه باشید و به آیندگان هم خبر بدهید که اگر موضوع ما از طریق قطع ثابت شد، یعنی بالوجدان برای ما موضوع محرز شد، پای اماره و پای بفرمایید اصل عملی همطور که آقا فرمودن استثناء مطرح نشد، اونجا تمام آثار شرعی عقلی عادی و تمام لوازم اون برش مترتب میشه. آقا اینجا نشستن، من اگر قد پیدا کردم به حیات زید، حالا اینجا که معلومه، اگر از طریقی من قد پیدا کردم به این که از که زید حیون، میگه آه دیگه تا آخر برو، تا آخر برو یعنی چی؟ یعنی به این معنا آثار حیات زید را شما بار کنید، تمام آثار شرعی و آثار عقلی و عادی حیات را هم برش مترتب کنید، چون موضوع ما بفرمایید محرز بل وجدان هست، عرض شود خدمتون آثارش هم برش بار می شود. یعنی اگر قد پیدا کردید که زید حیات دارد، آثار عادیش بار می کنید، آثار عقلیش بار می کنید، هر اثری دارد، آثار شرعیش هم برش بار می کنید. اگه زید زنده است می شود عرض شود خدمتتون بیان که اموالش رو تقسیم کرد، شما فضلا اجازه میدید؟ بله؟ خودی میشه، میشه زنده شد رفت عرض شود خدمتتون گرفت؟ نخیر. اینا شارع میگه نخیر نمیتونید، زنده است، مال آدم زنده را که تقسیم نمی کنن، زن آدم زنده و حی را که به ازدواج کسی دیگه در نمیاره. این موضوع محرز بالوجدان هست. حالا ببینیم اگر ما قطع به موضوع پیدا نکردیم، این صورت اول ماجراست. پس دوستانی که امروز سردشون نشده و زحمت کشیدن از راه دور و نزدیک و اینها تشریف آوردند، عرض شود خدمت شما به این که معلوم شد که ما مستصحب را سه حالت براش تصویر کردیم. اگر قطع نبود، چون قطع تکلیفش روشن بود، همه چیز برش بار، عرض شود خدمت شما به این که اگر احیانا اماره بود، عرض شود یا بفرمایید یا اصل بود، سوال این است که اگر یه اماره معتبره قائم شد که موضوع محرز است، اماره قائم شد، یعنی یک دلیلی آمد و دلالت کرد که موضوع محرزه، اینجا هم میگن تمام آثار برش مترتب میشود، مثل حیات که تمام آثار عقلی را شما برش بار می کردید، آثار عادی را بار می کردید، آثار شرعی را بار می کردید، و این همون معنای چه هستا ایوالفضلا؟ که اصل مثبت در امارات بفرمایید حجت است. پس امارات هم تنه زد به تنه بفرمایید قد. شما در باب قد گفتید تمام آثار بار میکنید، اگر اماره قائم شد مثل چی ها؟ سیدنا خبر واحد حجت و معتبره. بسیار عالی فرمودید. بله بله، ما این بزرگانی که اینجا نشستن دست کم نگیرید، این مقدار میفهمن. یعنی آقا میفرمایند که اعتبارش به جعل شارع است. همین فرمودید. اماره اعتبارش به جهل شاره، یعنی شاره به ما گفته که صدق العادل. چون شاره به ما گفته صدق العادل، پس بنابراین محرز می شود برای ما حیات زید با جهل شاره، به اعتبار شاره. اونجا برای خودمون محرز بود بالوجدان، ولی اینجا شاره میگه اجعله مثل این که گویا خودتون اون حالت را پیدا کردید، به جهل اشاره است. احسن، این باعث شد که ما توضیح بدیم. لذا اگر احیانا حیات زید دارای یک اثر شرعی باشه، مثل این که نظر کنیم، مثلا چطوری که اگر زید ریش داشته باشد، حالا دیگه مثلا باید امروز عوض بشه، آجا باید آقایون بشینن تو فضای امروز جامعه مثال ریش و اینا رو عوض کنن، چون اصلا کسی ریش نمیزنه. این مال زمانی بوده که همه محاسندار بودن. اگر احیانا عرض شود خدمت ولی تو جمع علما طوری نیست، اگر زید ریش داشته باشد من فلان کار را انجام میدهم، مثلا یه اطعام به همه علما میدین. اگر عرشبت خیلتون حالا اماره آمده برای ما، یعنی خبر واحد عادل صدق العادل آمده گفته زید زنده است. خب اگه زنده است میگه آثار شرعی هم میتونی برش بار بکنی. عرشبت خیلتون اگر آثار بار کردید طبیعتا به نظرتون هم میتونید عمل کنید، چون اگه زید زنده است پس لحیش در آمده، و اگر لحیش در آمده منم نظرم همینجا بود که اگر لحیه دار باشد علما را اطعام کنم. میگه اطعام کنید، چون اصل مثبت در امارات هم مثل قط بفرمایید حجیت دارد. الحمدلله. یا مثلا به عنوان نمونه، اگر احیانا اماره قائم شد برای اینکه زید زنده است، همین مثالی که قبلا محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم، این است که اثر شرعیش اینه که احترام مال او به فرمایدا لازم است. مؤمن چه چیز محترمه از مؤمن به فرمایدا؟ احسن، دمه و ارزه و ماله، اینا محترمه، نمیشه تعدی کرد. لذا دوستان فاضل مشهور معتقدن که مثبتات امارات حجت هست. اینا انشاءالله تو صفحه ذهن هممون باقی بمونه، به درد میخوره. اما اگر قطع نداشتیم، یعنی موضوع بالوجدان برای ما احراز نشده بود و از طریق اماره هم برای ما احراز نشده بود که به جهل و اعتبار شارع هست که آقا فرمودن، و آمدیم سراغ اصول عملیه، یه اصل عملی جاری کردیم و بر اساس اجرای اصل عملی، سوال این است که مثبتات اصول عملیه آیا حجت است یا حجت نیست؟ مثلا به عنوان نمونه همین حیات زید خوبه، یه مثال گوش پیاده کنیم دیگه نریم مثالمون رو عوض کنیم خوب میشه. ما در باب قطع حیات زید رو مطرح کردیم، در باب اماره بفرمایید حیات چه خوب است که در رابطه با اصول عملی هم همین حیات زید رو مطرح کنیم. اونجاها آثارش رو دیدیم، اینجا ببینیم به کجا عرض شود خدمتون می که با مشکل مواجه میشیم. اینو نگاه کنیم. خب اگر ما راجع به حیات زید عرض شود خدمتون می که شک کردیم، آقا به ما گفته بودن که استصحاب جاری کنید، مگه زید تا 3 روز قبل، 4 روز قبل، 10 روز قبل، 20 روز قبل، 1 سال قبل، 2 سال قبل زنده نبود؟ میگیم چرا؟ میگیم که آب ما گفتن لا تنقذل، بفرمایید یقینه به شک بل انقذه به یقین آخر. خب اینم تا اینجا. در اینجا یه نکته وجود دارد دوستان فاضل من، یه نکته راجع به آثار حیات خود زید است. دوستان که فکر پول آب و برق و تلفن و اجاره و اینا که نیستید الان، اینجا دیگه بله، چون قیافه ها بعضی من میبینم تو فکر عمیق میرن، میبینم حالا با آقازاده ها صبح دعوا کردن چیکار کردن نمیدونم. او کار به کجا کشیده شده؟ بس معلوم شد من نظرم شما نبودا، ولی اتفاقی اتفاق افتاد. عرض شد خدمت شما این که اینجا میگن آثار خود حیات بار می شود. یعنی چی آثار خود حیات؟ این که ما یه وقتی اینطور نباشه که پرونده اصول عملیه را به کلی ببندیم و از شرط من اون مثال شرعی هم زدم، آب و کرم مثال زدم، شما چرا قدر شناسی نمی کنید و اینجا نبودید؟ عرض شرط خدمت شما به این که آثار خود حیات زید بار می شود، منتها این حیات زید یه لوازمی دارد، آیا اثر شرعی اون لوازم را هم ما میتونیم بار بکنیم یا نه؟ این بحثه. یعنی در اصول عملیه اثر خود مستصحب را ما میتونیم بار کنیم. اگر من آمدم استصحاب کردم حیات زید را، آیا مالش محترم هست یا محترم نیست؟ ولی آقا زنش میتواند نفس آثار شرعی است دیگه، از آسمون که نمیاد آثار شرعی. مالش محترم هست، دمش محترم هست، ارزش محترم هست، امثال ذالک الی ماشاءالله. این آثار خود حیات زید. اما شما بگید پس حالا که زید زنده است، اون روز که من دیدمش 10 سالش بود، الان 10 سالم گذشته، اون روز ریشدار نبود، امروز با این استصحابی که من میکنم بعد از 10 سال بگم پس ریشدار هم شده است و من از اون بر نذر کردم که اگر این آقا ریشدار شده باشد من با علما به فرمودا اتهام کنم. داستان اینجاست که آیا بر این لازم که اثر عادی است یا اثر عقلی است، هر چی اسمش بذارید سم ماشد، بر این اثر عقلی و اثر عادی که واسطه بین مستصحب و اثر شرعی ماست، من میدونم اثر شرعی بار کنم یا نه؟ روشنه برای فضلا چه عرض میکنی؟ چه فهمیدا؟ احسن آفرین. این میشه بر اثر مثبت. دعوا سر اینه، میگن بابا این که میگن در اصول عملیه اصل مثبت حجت نیست، یعنی چون شما یه مستصحب دارید، یه واسطه دارید که یا عقلیست یا عادیست و یه اثر شرعی دارید، اینجا اون اثر شرعی بل لازم بار نمی شود، نه اثر شرعی بر خود مستصحب بار نمی شود. در اصول عملیه اثر شرعی بر خود مستصحب بار می شود، اما بل لازمش که واسطش عقلیه یا عادیش بار نمی شود. مثال می‌زنم باز خدمت دوستان فاضلمون، آثار حیات خود زید ثابته و طبعا ما حق نداریم در مال او تصرف کنیم و هاکذا، اما آثار و لوازم حیات، آثار و لوازم حیات مثل لباس پوشیدن اگر کسی نذر کرد، یعنی مثلا من اون موقعی که استصحاب کرده بودم، ببخشید اون موقعی که زید را دیده بودم چی تنش بود بگید؟ لباس تنش بود. الان با استصحاب حیات زید بگم لازمش هم هست، پس هنوز هم بفرمید آقا لباس داره و آقایی مثل سید بزرگوار ما آمده نذر کرده که اگر لباس تنش باشه من صدقه بدم در راه خدا چیزی. سوال اینجاست این لباس پوشیدن به عنوان ارشد لازمه حیات زید هست و اثر را ما میخواییم اینجا بار کنیم، آیا ما میتونیم به نظرمون عمل کنیم به اثر شرعی بار کنیم یا نه؟ اینجا میگیم نمیشه. لباس پوشیدن احسن تو یعنی همین عرایز ما را جناب علی میفرمده معید هستن. ولی یه بارم گفتم خدمتون آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمرشون کمی گوششون سنگین شده بود، از دور اشکال میکردن تو همین مسجد اعظم بود یا تو مسجد بالا سر صدا نمیرسید با آیت الله بروجردی، یکی تو این وسط میگفت آرد شید معیدند. حالا عرض کنم این که فرمودن معیدن نرد کنم بله. خب یه نکته مهمی در اینجا وجود داره، خیلی جالبه این نکته، شنیدنیست، شاید شنیده باشید و شاید نشنیده باشید. گاهی من میخوام از طریق استصحاب حیات زید برسم به این نکته که پس بنابراین لباس تنش هست و بعد هم میخواهم اثر را بار کنم و نذر کرده باشم که اگر لباس پوشیده باشد پس صدقه بدهم، اینجا گفتیم میشود یا نمیشود؟ شما که میشه معیدی میشود یا نمیشود؟ نمیشود. خب این نکته ظریف اینجاست، اون روزی که من زید را دیده بودم که حیات داشت و لباس تن مبارکش بود، اگر من در اینجا بیام همون پوشیدن لباس را استصحاب کنم، یعنی بگم روزی بود روزی نبود زید ملبسه بفرمیدا به لباس بود، نیام حیات زید را استصحاب کنم و بعد بگم لازمه حیات زید این است که پس لباس دارد و بعد اثر را بر این بار بکنم، نه بیام این لباسی که اون روز تن زید بود این لباس را و ملبس بودن را بفرمایید استصحاب کنم. طلبه ایست مؤمن بود، لباس تنش بود، منتها زمانه عوض شده، یه روز می پوشن یه روز نمی پوشن. عرض شود خدمتتون این که یه روز لباس در میارن، من الان میخوام خود اون ملبس بودن را استصحاب کنم، اگر شک کردم که ملبس است یا ملبس نیست و از حیات عبور کردم، این ملبس بودن را اگر آمدم استصحاب کردم و بعد نذر کرده باشم که اگر زید ملبس است صدقه بدهم، آیا اینجا اثر شرعی بار می شود یا بار نمی شود؟ آفرین. چون اینجا نمیگن لازم مستحب، بلکه میگن اثر خود مستحب بار کرده ایش. پس همین لباس پوشیدن در یک فرض نمیشد ما اثر شرعی برش بار کنیم، و در فرض دیگر همین لباس پوشیدن و ملبس بودن میشود اثر شرعی برش بار کرد. اگر در جایگاه مستحب قرار گرفت اثر شرعی بار میشود، اگر در جایگاه لازم مستحب قرار گرفت نمیشود اثر شرعی بار کرد. معلوم شد ها؟ نه شما که علم لدنی دارید، ما یعنی اضافه بود درستون. اگه نگید دق میکنید ها جواب ایشون هم خب، ایشون به شیخ انصاری اعتراض داره. بله تنها به من نیست، اعتراض جامعه. آه شما از ما دفاع میکنید، ولی او اعتراض به شیخ انصاری هم است. شیخ انصاری به بقیه مثال میزنه، یعنی پشه. حالا ما که حیات زید مثال زدیم، بزرگوار اهلا به ناصر نا، ولی ایشون میخواد بگه نه یه چیز دیگه مثال بزنیم. نه همینا اصلا شوهر کردن زنش، تصرف در اموالش، این همش آثار شرعی است دیگه. جانم مثالی بزنید ها، چه مثالی میخواید بزنید؟ اثر یا بس هنوز یارانه میگیرن قد نشده. بله عرض شود محضر شما بین که پس بنابراین اگر این لباس پوشیدن در جایگاه مستصحب ما قرار گرفت آثار برش بار میشود. این هم از این نظر. من چه کلاه شرعی است؟ بدنم واقعیتی است. کجا؟ حالا برسیم تا اونجا بعد با هم بحث کنیم. عرض شود خدمت شما بین که پس این که میگوین مثبتات حجت نیست، فضلای معاصر ما جواب بدن به همین معناست که اگر ما بل لازم اثر بار کردیم، عرض شود خدمت شما بگی که بله حجت نیست، اما اگر احیانا بر خود مستصحب اثر بار کردیم حجت هم. مثلا اگر شک کردیم آب نجس هست، ما میهم استصحاب میکنیم، همین آب نجس را استصحاب میکنیم. عرض شود خدمت شما بگی که نه آب نجس را، شک کردیم که آب نجس هست یا نه، مسبوق به چی بوده؟ طهارت. اگر آمدیم استصحاب کردیم این طهارت این آب را که الان مشکوک به بفرمایید نجاست هست، آیا میتونیم لباسمون رو باش بشوییم یا نمیتونیم بشوییم؟ بفرمایید. بله بر مستصحب اثر بار میکنیم، بر کر اثر بار میکردیم، بر این آب هم اثر بار میکنیم و امثال زنه. عرض شود خدمت شما به این که اما اگر شک کردیم که موقع وضو گرفتن مانعی وجود داشت یا مانعی وجود نداشت، خب شما به شکل طبیعی، به شکل طبیعی ایو الفضلاء المعاصرین، به شکل طبیعی چه استصحابی در اینجا جاری میکنید؟ آفرین، استصحاب عدم حاجب یا استصحاب عدم مانع. ما داریم وضو میگیریم الان، از شک میکنیم که آیا حاجب و مانعی سر راه وضو گرفتن ما بوده یا نه، میگیم روزی بود روزی نبود، حاجبی در کار، الانم استصحاب میکنم عدم الحاجب. اگر استصحاب کردم عدم الحاجب، خواهش میکنم دقت کنید، این بزرگواری که دنبال مثال شرعی میگردد اینجا نگاه کنه، دیگه حیات زید اینجا نیست. اگر استصحاب کردم عدم الحاجب، آیا این وضوی من صحیح هست یا وضوی من صحیح نیست؟ نه همینجا داستان همینه، کل دعوه ها همینجا، باید تصفیه حساب کنیم با شما. استصحاب عدم حاجب، استصحاب عدم حاجب یک لازم دارد، اونم لازم عقلی یا لازم عادی، و اون لازم این است که پس آب به بشره رسیده است. شما در صورتی می توانید بگویید وضوی من صحیح است که آب به بشره رسیده باشد. این آب به بشره رسیدن لازمه عدم الحاجب است. اثر شرعی را می تونید بر لازم بار کنید یا نمی تونید بر لازم بار کنید؟ آفرین، آروم گفتن. او اولی بلند گفت، حالا که درست بخواد بگه آروم میگه. پس بنابراین استصحاب عدم الحاجب به تنهایی برای صحت وضو کافی نیست، چون این استصحاب عدم الحاجب یه لازمه یه عقلی یا عادی دارد. پس آب به بشره رسیده است. اثر شرعیش این است که اگر آب به بشره رسیده باشد، ما نمیتونیم بگیم از استصحاب عدم الحاجب پس آب به بشره رسیده است، اون لازمه. منتهای مراتب انشاءالله بازم در یه جلسه بحث میکنیم که اللوازم و علا اقسام، گاهی واسطه خفیست، گاهی واسطه بفرمیدا جلیست، اونجا بحث مفصله. هم انظار علما رو انشاءالله فردا خدمت علما مطرح میکنیم. حوصله کنید، به جای خوبی میرسیم. کدام مثال؟